متی را که دفعت کم ان مقام کم، مقامی که خداوند به شما داده بود این مقام را از شما گرفتن و ازالت کم و شما را دور کردن از مراتب و اون جایگاه هایی که خداوند به شما داده بود. من میخوام اینو عرض بکنم به مزار شریف شما، ملت ایران و امت مسلمان ایران ثابت کردن که این فقره از زیارت عاشورا را به درستی متوجه شدن و امت شدن برای امام خودشون و جایگاه امام خودشون رو به خوبی شناختن. پس بنابراین این که جناب عالی میفرمود رابطه امت و امام در این جور جاها عرض کنم که تبلور عینی به خودش پیدا میکند که وقتی امامشون به شهادت میرسه تازه اینها شروع میکنن به مبعوث شدن و اون جمعیت ده ها میلیونی در کشور ما در عراق، و به شما قول میدم اگر گذاشته بودن و اگر زمینه فراهم میشد در افغانستان، در پاکستان، در عربستان و بسیاری از کشورهای دیگه جمعیت بیشتری از اینی که ما دیدیم وارد میدان میشدن.
کاش میشد واقعا مراسمات رو برگزار کرد و صحنه های خلق کرد که در تاریخ
میشه. من انشاءالله پیشبینی بکنم و این بشارت را به مردم عزیز بدم که انشاءالله اینها مقدمه ایست برای برانگیخته شدن امت اسلامی در کشورهای دیگه به زودی، همونطور که هم حضرت امام کبیر ما و هم امام شهید ما این را پیشبینی کردن.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. اجازه بدید دوباره سری بزنیم به مشهد، حال و هوای مشهد، و گفتگو کنیم با آقای فرشید فلاح، مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام، که هم در حوزه امام رضا خیلی کار کردن و هم به صورت تخصصی اندیشه رهبر عزیزمون. آقای فلاح سلام علیکم، وقت شما بخیر. الو
الو،
سلام علیکم آقای فلاح، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشین جناب فلاح. امروز ماشاءالله در مشهد حال هوای معنوی به شدت بقولا بالا رفته، مراسم حضرت آقاست اونجا، چهلوم حضرت آقا، و احتمالا مشهد هم زاران هم مجاوران راهی حرم هستن. من میخوام از تجربه شخصی خودتون اول برای ما بگید اون مراسم که در مشهد در 18 تیر برگزار شد، تفسیر شما از اون واقع، از اون جمعیت و این بزرگداشتی هست که حالا بعد سال بعدی هم در خدمت شما باشم.
بله، محضرتون عرض بشه که همه جهان دیدند که مردم آسان، مردم عزیز شهر مشهد چگونه فرزند کسی که در این آب و خاک نشو و نما کرده بود، کسی که مؤلفه های فرهنگی دینی و قرآنی ذهن او اینجا در زیر سایه علی ابن موسی رضا علیه السلام منقش شده بود، یک استقبال و بدرقه شایسته از ایشان در شهر مشهد به عمل آوردند و یک مراسم با شکوه میلیونی و یک حماسه جهانی در بدرقه رهبر شهید در مشهد مقدس خلق شد. هنوز امکان بازتاب و انعکاس شایسته این برنامه به خوبی در رسانه ها فراهم نیامده، نه اینکه رسانه ها کوتاهی کردند. عظمت مراسم به گونه بود که در قاب تلویزیون نمی گنجید و ما که در صحنه حاضر بودیم و با دلهای مردم ارتباط مستقیم داشتیم این حال و هوا رو درک کردیم و مردم مشهد واقعا تجلیل شایسته ای از کسی به عمل آوردن که انقلاب اسلامی و ایران عزیز رو شکوهی دوباره بخشید و با خون خودش نهال انقلاب رو پایدار و با شکوه ساخت.
بله جناب فلاح، این که پیکر مطهر حضرت آقا رفت مشهد و در حرمشون دفن شدن، خب یک فرصتی برای اهل پژوهش و فرهنگ در خراسان هم فراهم شد که یک تمرکز علمی بیشتری بشه. به نظر شما این چه ظرفیتی ایجاد میکنه؟ مثلا در بنیاد بین المللی امام رضا که شما خدمت میکنین، این فرصت حضور آقا در اونجا و توجه بیشتر ایرانیان الان به اون مشهد، علاقه دارن که حتما زیارت امام رضا که تشریف میبرن حتما به زیارت پیکر از آقا برن و بالاخره قطعا در سالهای بعدی توجه بیشتری هم خواهد شد. چه ظرفیتی از نظر فرهنگی برای مشهد از این اتفاق؟
ببینید، من اول از امسال در 28 شهریور، یعنی در 28 صفر و ایام عزاداری شهادت امام رضا و رحلت پیام اسلام، جمعیت حاضر در مشهد چندین برابر سالهای قبل بود، به نحوی که کاملا حضور زائران در مشهد فراتر از هر سال به چشم می آمد. حضور این زائران خودش یک نشانه است، نشانه از این که مردم قدرشناس ایران و بلکه همه استکبار ستیزان جهان به واسطه حضور پیکر رهبر عزیز و شهیدمون در کنار مسجد شریف امام رضا علیه السلام حال و هوای دیگری پیدا کردن برای زیارت بارگاه منور رضوی و حضور در این شهر. و من اینو خدمتتون عرض کنم، اصل سوال این هست که جهان میپرسد ایران چرا ایستاده، ایران چرا مقاومت کرده و چگونه شده که ایران فرو نپاشیده، و پاسخش هم یک کلمه، فرهنگ. و این پاسخ در دل خاطرات و روایاتی که از رهبر عزیز و شهیدمون وجود داره نهفته است، و حضور پیکریشون در شهر فرهیختگان و فرهنگی مشهد باعث میشه که مراسم‌های فرهنگی، نشست‌های فرهنگی، مباحث فرهنگی رونق بسیار مضاعفی بگیره.
انشالله این فرصتی باشه، برکتی باشه برای اهل علم و فرهنگ در مشهد که اتفاقات مبارک هم بیفته. و البته دلهای ما همین الان همه با شماست، مردمی که صدای شما رو میشنوند. انشالله اگر فرصت شد به حرم رفتین ناوزیار ما باشید جناب فلاح. ممنونم، با تون خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای فرشید فلاح، مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام در مشهد.
ما مظلومیم اما قوی هستیم، مثل مولامون امیر المومنین.
علی شد امام شهید، علی به مرادش رسید، علی را امین که زدن یه نفس راحت کشید. در شهادت و آخر خدا بر علی بان کرد، علی جایی شهید شد که دروغ گوها رو رسوا کرد، دروغ گوها رو رسوا کرد. مظلوم صبور علی، 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 آقای غیور علی، 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 آقای غیور علی، 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 مظلوم
بله. مردم عزیز ایران، ممنونم که به ما پیامک میزنید و به 3900 شما رو یادتون باشه، نظرتون بگید، دیدگاهاتون. حالا در فرصت بعدی من چند تاشو براتون میخونم، اما همچنان در خدمت کارشناس برنامه هستیم. میخوام موضوع دیگر رو مطرح کنم با آقای دهقانفرد درباره مدیریت رهبری. یکی از مسائلی که در کشور ما بوده، خب در دوره‌های مختلف، طبیعت هر جامعه هم هست، اختلاف نظرها ایجاد میشه، مثلا دوگانه سازی هایی میشه در کشور، هم در عرصه سیاسی هم در عرصه فرهنگی. مثلا من یادمه که مثلا بین دین و علم، یا بین جمهوریت و اسلامیت، یا مثلا این که بین تعهد و تخصص کدام مهم است، آیا نمیدونم یه شکافایی بین روحانیت و دانشگاه، آیا حوزه مهمه، آیا دانشگاه مهمه، همیشه این بحثا در جامعه ما باعث گفتگوهایی میشد و رهبر شهیدمون همیشه به دنبال ایده‌ای بودن که تلفیق این مفاهیم باشه، یعنی هیچ کدوم کنار نمیگذاشتن. حکرانیشون به سبکی بود که از همه ظرفیت‌ها می‌خواستن استفاده کنن. اینو شما در کجای نظریه و منظومه فکریشون می‌دیدید؟
بسیار پرسش جالبی بود. ببینید امام شهید ما در نگاه مردم سالار مردم سالارانه ای که
بله.
ایشون داشتن و قبل از اون امام کبیر داشتن همواره بر نقش مردم عرض کردیم که خیلی تکیه کردن و یکی از هنرهای امام شهید ما در 37 سال حاکمیت پر از عشق و ایثار نسبت به مردم خودشون و کشور و ملت خودشون بود، یعنی در واقع همساز کردن این ناهمسازی های در ذهن بعضی از افراد در کنار همدیگه بود. مثلا همین پرسشی که جناب علی الان مطرح کردید، یه زمانی مطرح میکردن آقا جمهوریت را در مقابل اسلامیت
نه.
امام شهید ما و امام کبیر ما ثابت کردن که جمهوریت در کنار اسلامیت و اسلامیت در کنار جمهوریت در واقع توانستن این کشور را نیم قرن برای اولین بار طی 7000 سال گذشته به جایی برسانند که دو ابرقدرت اتمی دنیا و 40 کشور ناتو و کشورهای عربی همه جمع بشن بهش حمله بکنن و نتوانن نه به جمهوریتش ضربه بزنن و نه به اسلامیتش. پس بنابراین در کنار همقرار دادن اسلامیت و جمهوریت، در کنار همقرار دادن علم و دین، در کنار همقرار دادن دولت و ملت، با کمال تأسف ما و شما هنوز یادمون نرفته که زمان پر از خاطرات بد و جنایات رژیم پهلوی چطور ملت را در مقابل دولت قرار دادن و اصلا چیزی به نام دولت و ملت نبود.
بله.
نه دولت دولت بود و نه ملت ملت بود، یه چیز جرثومه فساد و یک فرد آورده شده توسط استعمار و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌های خبیث آوردن اینجا. اما انقلاب اسلامی و امامین شهید و راحل عظیم الشأن ما آمدن بین اینها تلفیق ایجاد کردن و این دوگانگی ها را برای اولین بار در این کشور از بین بردن. دو قطبی سازی هایی که توسط در واقع بخشی از استعمار زده ها و استعمارگران ایجاد شد بدون اینکه تناقضی هم بین اینها وجود داشته باشه.
بله، این خیلی کمک میکرد هم به آرامش جامعه هم به ایجاد مسیری برای توسعه جامعه، چون خیلی وقتا رهبر شهیدمون گفتن که اولویت اینها نیست. مثلا ایشون بعضی دوگانه ها رو دوست داشتن، مثلا میگفتن که تو فضای دشمن شناسی استکبار چی هست، دولت مظلوم چی هست، خیلی تاکید میکردن این دوگانه های اصلی رو متوجه بشین، ظالم کیه، مظلوم کیه، حواس میشه جای اینا عوض نشه. بعضی مفاهیم واقعا میگفتن اینها مثلا اسلامیت و جمهوریت هر دوش هست، برتری دادن یک کدوم بر دیگری مطلوب اینجا. حتی مثلا این مفهوم که یه دوره هم هی میومد هی میرفت که آیا تعهد مهم یا تخصص، بعد میگفتم که کسی که هم تخصص داشته باشه هم تعهد داشته باشه برای اوکراینی ما مناسبه. خیلی نگاهی جالب بود حقیقتا. حالا من میخوام یه مقداری درباره فرصت بشه درباره خاطرات شخصی شما هم صحبت کنم. من میدونم که شما توفیق اینو داشتید که در درس حضرت آقا سالها شرکت کنید و پای درس ایشون بشینید. قطعا جدا از اون مطالب درسی و علمی برخی منش‌های رهبری من نزدیک دیدین. اگر خاطرتون هست یک دو تا موردم برای تبرک برنامه ماشون بفرمایید.
بله، من همونطور که اشاره کردید خب خاطرات زیادی از همنشینی پای درس حضرت آقا امام شهید داشتم.
بله.
و خدمتتون عرض بکنم خب قبلا هم چندین سال در دروس خارج فقه بسیاری از علمای بزرگ توی قم شرکت کردم. باورتون بشه، مردم ما باورشون بشه، فرمانده کل نیروهای مسلح خب
بله.
از یک طرف مرجع تقلید از یک طرف و اون تمام مشخصات شخصی و ملی امام شهید ما یک طرف، درس حضرت ایشون با نزدیک 2000 نفر شاگرد یکی از بهترین و علمی ترین دروسی بوده که بنده خودم شاهد بودم، سالهای سال هم در قم هم در جای دیگه دیده بودم. بینی و بین الله از جهت محتوای درس، از نظر غنای درسی و فکری ایشون، از نظر شاگرد پروری ایشون در درجه اول از علمای بزرگ ما بود. خب حالا یه خاطره که خاطرات خیلی زیاد هست، یه چیز مربوط به شخص خودم است، مزار شریف عزیزان. خب درس که درس حضرت آقا که امام تمام میشد، من معمولا صف اول روبروی ایشون می نشستم. من هیچ وقت بلند نشدم بدوم به طرف حضرت آقا امام شهید استاد بزرگوار که بخوام کفیه از ایشون بگیرم. اما خب خیلی از طلبه ها این مرسوم بود دیگه، از صفهای پشتی میدویدن میرفتن، آقا شفیه، آقا التماس دعا، آقا انگشتر. من هیچ وقت بلند نشدم. یه روزی که درس آقا تمام شد، من نشسته بودم داشتم دفتر مجمع میکردم، دیدم یکی از محافظین حضرت آقا اومدن طرف من، دیدم یک شفیهی در دستشون هست. من سرمو بلند کردم، گفتم چیه؟ گفت که مگه شفیه نمیخواستید؟ گفتم چرا؟ گفتم حضرت آقا اشاره کردن که این شفیه رو بدید به ایشون. ببینید این، میخوام عرض بکنم که اینها امام شهید ما حتی به این ریزکاری ها نسبت به شاگرداشون هم توجه داشتن. خداوند ایشون را با شهدای کربلا مشهور کرده و انشالله ما را هم با ایشون مشهور کنه.
انشالله. اجازه بدید در ادامه برنامه یه گفتگوی دیگه هم داشته باشین. خیلی خاطره شیرینی بود. حالا برمیگردیم ادامه گفتگوی، خاطره دیگه هم داشتین در خدمتتون خواهیم بود. الان آقای مسعود بصری کارشناس رسانه پشت خط تلفن برنامه ما هستن. آقای بصری سلام علیکم، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
سلامت باشید.
میهمان برنامه‌تون هم سلام عرض می‌کنم در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. آقای بصری، این جریان رسانه‌ای مراسم تشییع آقا رو که دیگه همه مطلع هستیم، اون ابعادی که داشت، هم خبرنگارای رسمی و هم بلاگرها و خبرنگارای غیر رسمی، که یک موج متفاوت ایجاد شد. اما یک نگرانی وجود داره که اینو به عنوان یک خبر لحظه‌ای روایت کنن. یعنی خب همون زمان اتفاق افتاد و یک خبر اول دنیا شد، اوج گرفت و فرود اومد، مثل یک خبر معمولی دیگه. کار ما باید شاید این باشه که اینو تبدیل کنیم به یک روال یا به یک فرهنگ یا به یک منش دائمی در حوزه رسانه، که هی بازخوانی بشه اهمیت جایگاه رهبر شهیدون. برای این کار چه باید کرد که امتداد پیام مراسم تشییع همچنان باقی بماند؟
احسان دیگه شما فرمودید دیگه، ما باید امتداد پیام رهبری رو همچنان در دست داشته باشیم و ادامه بدیم. ولی خب اگر منظورتون این که راهکارهاش چیه، بله، من دو سه تا نکته رو عرض میکنم و رفع زحمت میکنم. یکی این که در گذشته رسانه ها کاملا در اختیار یک کارتل های خاصی بود که به حوزه اقتصاد و قدرت در جهان وابسته بودن، البته هنوز هم هستن، ولی خب این فضا کاملا در اختیارشون بود و میتونستن جریان فکری جهان رو کنترل کنن با ساختن فیلم ها یا نساختن فیلم ها، یا توجه کردن به یک موضوع یا توجه نکردن به یک موضوع، از کنار بعضی موضوعات عبور کردن، قرار دادن انسان ها در لابیرنت سکوت، در مارپیچ سکوت،
بله،
و مواردی از این دست. نکته اول اینه که خب الان این ساختار شکسته شده و به نوع خاصی میشه گفتش که انسان رسانه ها، تولید رسانه های مستقل تر، روشن شدن اهالی رسانه نسبت به موضوعات مختلف، در حقیقت ایجاد جریان فکری سرخورده از لیبرالیسم و نئولیبرالیسم که در جهان وجود داشت، افزایش ارتباط و آگاهی بیشتر از جوامع مختلف بشری در کشورهای گوناگون، اینها به نوعی حتی کسانی که صاحبان رسانه بودند در مدیریت پایینی و میانی، اینها رو روشن کرده. و به نظرم دیگه ما مثل دهه 90 یا دهه 90 میلادی یا ابتدای قرن جدید نمیتونیم رسانه ها رو کامل در اختیار یک جناح یا جریان خاص ببینیم. پس خبر خوب اینه که من فکر میکنم اتفاقی که در ایران افتاد به زودی خاموش نخواهد شد. نمونه اونم اتفاقی که در غزه افتاد و دیدیم، علارغم این که تمام رسانه های وابسته به جریان قدرت سعی کردن اون رو پوشش ندن، خاموشش کنن، یا از اسرائیل یک دولت دموکراتیک که در واقع تلاشگر برای احیای دموکراسی در غرب آسیا بسازن، این فرو ریخت و شما در جامعه هنری، در جامعه ورزشی و در میان روشنفکران جدید جهان عکس العمل های بسیار شدیدی رو علیه اسرائیل میبینید. خب پس این خبر خوبش بود. نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم اینه که گاهی ما درباره یک موضوع فقط حرف میزنیم، مثلا از خوبی صحبت میکنیم، میگیم آدم ها باید خوب باشن، یا مثلا از اقتصاد صحبت میکنیم و میگیم اقتصاد باید خوب باشه، ولی این رو همونطور که شما فرمودید و درستم فرمودید باید امتداد داد. برای امتداد دادنش باید مصداق‌های عینی و عملیاتی پیدا کرد، بر گفته‌ای که بیانش میکنیم منطبق کنیم و بعد ازش نتیجه بگیریم یا ازش یک بازخوردی رو انتظار داشته باشیم که بگیریم. ما اگر از تشییع صحبت میکنیم، از اون عظمت و اون حضور و اون در واقع بدرقه میلیونی رهبر شهید، البته این فقط مختص ایران و عراق هم نبود، در نقاط مختلف دنیا مردم چه حضورن، چه تو صفحات مجازیشون، چه با گفته هاشون، چه با بیان احساساتشون، یک بدرقه میلیونی رو از رهبر انقلاب به عنوان یک آزاده و به عنوان یک استقلال طلب بعد از سالها در واقع سرخوردگی از دولت‌های استکبارگر برگزار کردن. من فکر می‌کنم باید آن چیزی رو که رهبری این عزت رو به وسیله اون به دست آورد، یعنی زندگی ساده، پرهیز از تجمل، پرهیز از فساد، داشتن یک روابط انسانی با مردم خودش، مردم رهبر معظم انقلاب عاشق مردم خودش بود، اون عاشق مردم خودش بود، حتی برخی ناملایمات از جریانات سیاسی رو هم مثل یک عاشق ازش از کنارش عبور میکرد و با همه مهربانی میکرد. لذا من فکر میکنم اینها رو باید عملا در میدان ما پیاده کنیم و کار رسانه همینه، به خصوص شما اهالی روشن و آگاه رسانه، مصداق‌های عملی رفتار رهبر انقلاب رو که باعث به وجود اومدن اون میل در مردم برای بدرقه شد، اینها رو پیدا کنید و از مسئولین بخواهید و بگید ما چقدر، یعنی مسئولین چقدر به این رفتارها نزدیک شدن، و بعد اون احسا کردن آن چیزی که رهبری گفت و بهش عمل کرد رو امتداد بدیم و از مردم و از کسانی که امر حکمرانی بر مردم رو بر عهده گرفتن، حالا حکمرانی منظورم حکمرانی در سطوح کلان نیست، اگر من حتی مثلا در یک اداره یک کارمندی هستم که کسی به من مراجعه میکنه، یک حکمی در دست منه دیگه. بله، حالا بله. حالا چه اداره قند و شکر باشه، چه مثلا یک دادگاهی باشه، رفتار ما چقدر به رفتار اسلامی و رفتار و منش رهبر انقلاب نزدیکه. این رو باید مطالبه کنیم و دائم رسانه‌ها دربارش حرف بزنن و اجازه ندن آن چیزی رو که رهبر انقلاب، آن مکتبی رو که رهبر شهید انقلاب پایه‌گذاری کرد، و من فکر می‌کنم بعد از امام راحل در طول تاریخ تاریخ اسلام و تاریخ تشیع بعد از حکومت امیرالمومنین ما همچین نمونه و همچین مصداقی نداشتیم، که البته خب نتونستیم، در واقع شیعه نتونست حکومت تشکیل بده، تشکیل نداد نتونست نمایشش بده یا ظهورش رو به نمایش بگذاره. لذا امتداد دادن آن چیزی که در واقع بدرقه رهبر شهید انقلاب اتفاق افتاد، یک بخشیش دربارش صحبت کردنه، یک بخش دیگرش تولید محصولات هنری و تولید محصولات رسانه‌ای هست که از حیطه گفتگوهای ساده بیرون بیاد، تبدیل به فیلم بشه، تبدیل به، شما مثلا درباره گاندی میبینید که فیلم ساختن و حتی در مراسم در واقع فیلم‌های مختلف ساختن و همینجوری یادش رو زنده نگه داشتن. ساختن فیلم، ساختن در واقع استفاده از هنر برای
انواع هنرها استفاده بشه دیگه.
بله بله، اینها به نظرم کار بسیار مفیدی میتونه باشه.
امیدوارم، البته اینا برنامه دراز مدت هست و باید به صورت برنامه ریزی شده یه قسمتش قاطع باشه، یه قسمت هم خب اون هنری که بجوشد دل هنرمندان. ممنونم آقای بصیری که وقت گذاشتید و در برنامه حضور پیدا کردید.
متشکرم، خدا
ممنونم مردم عزیز ایران، ممنونم که پیامک میدید به ما. 3900 راه ارتباطی ماست. من اگر اجازه بدید چند تا از پیامک ها که الان جلوی مانیتور من هست براتون بخونم به صورت گذرا. آقای بایرام خازوانی از تبریز فکر کنم با شماره 914-846 گفتن کل ایران یک خانه هست، باید برخواست. آقای خاجوی از کرمان هم گفتن که در همین برنامه تان به مسئولین بگویید که به این ملت و امت در صحنه و خارج از صحنه صادقانه و بی‌منت خدمت کنند تا بدین طریق قدردانی شود. خانم ریحانه از خوزستان با شماره 916-640 گفتن که سلام، خدا قوت. رهبر کبیرمان و رهبر شهیدمان همیشه ما را به اتحاد دعوت کردند و دشمن اصلی ما را امریکا معرفی کردند و فرمودن هرچه فریاد دارید بر سر امریکا بزنید و به اختلافات دامن نزنید. بله، ممنونم. تعداد از پیامکان خب از ما التماس دعا داشتن و فکر کردن مردم که ما در مشهد هستیم. نه، ما در تهران هستیم و دو سه تا ارتباط با مشهد داشتیم. از سمت شما هم من التماس دعا داشتم از کارشناسانمون که در مشهد بودن. خب تقریبا به قسمت آخر برنامه نزدیک میشیم. من همچنان میخوام با مهمانمون صحبت کنم. قسمت آخر گفتگومون است. خب آقای دکتر، من به عنوان سوال آخر شاید باشه از شما بپرسم این که این مراسم باشکوه رهبری و این اتفاقات که بعد از شهادت ایشون رخ داد مسئولیت همه رو سنگین کرد. این سنگینی مسئولیت بر شانه مردم شاید حضورشون در تجمعات بود، اما تفسیرش در این سو چی هست؟ همونطور که آقای بصیری هم به مقدار توضیح دادن، سنگینیش این بار بر شانه مسئولان چه هست؟ یعنی اگه قرار باشه ما متفاوت از قبل از نوح اسفند باشیم، یه جمله قشنگ میگن دیگه تنگه هرمز به قبل از نوح اسفند بر نمیگرده. این یک تعبیر بود که یک گفته بود هیچ چیز به قبل از نوح اسفند بر نمیگرده. ما اون مردم قبل از نوح اسفند نیستیم و حکرانی ما هم نباید مثل قبل از نوح اسفند باشد. چطور باید باشد؟
ببینید، وقتی که ما معتقد هستیم که این حکومت و این حاکمیت و این نظام همه چیزش مردم هستن، مسئول، هر مسئولی، هر مدیری، هر فرمانداری، هر استانداری در هر جایی که بخواهد نقش مردم را نادیده بگیرد، نماینده‌ای که بخواهد با مردمی که اونو انتخاب کردن با نوعی تشر صحبت بکنه، کسانی که اینجا حقوق دولتی میگیرند و به مردم خودشون پشت میکنن، اینها در واقع فردای قیامت باید پاسخگو باشن، در همین دنیا هم باید پاسخگو باشن.
رو به جلو باید باشه به عبارت این خدمت.
شک نکنید انشاءالله در انتخابات های آینده، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس، چه انتخابات شورای شهر و روستایی که ما در آینده نزدیک در پیش داریم، من همین جا از همین مردم و امت مبعوث شده خواهش میکنم حواسشون باشه انتخابی که میکنن یک انتخاب آگاهانه باشد.
بله.
یک انتخابی بر اساس همین نگاهی که جناب عالی مطرح فرمودید که دیگه
بله.
نگاه اینها با نگاه بسیار. قبل از نوح اسفند سال 404 دیگه باید متفاوت و متعدد باشد. مردم باید نقش نوکری خودشون به این ملت بزرگ، این ملت به پا خواسته، این جوانان، این زنها و این دخترها و این افرادی که وارد میدان بودن و هستن را نقش نوکری خودشون اجرا بکنن.
انشالله این واقعیت سعید. ممنون از شما، ممنون که در برنامه ما شرکت کردید. با تو خیلی وقت نداریم. بله، فقط به عنوان آخرین سوال آقای نکته میخوام جنبندی بفرمایید و اینکه در روی محاسبات دشمن هم بگید، بد نیست به عنوان آخرین نکته.
من خدمت مردم عزیزمون عرض بکنم، دشمن بر اساس کلام امام شهید در سوم فروردین ماه 1399 که این آیه 112 سوره مبارکه انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. امام شهید ما وقتی که این آیه رو 17 بار طی سالهای گذشته بیان کردن، فرمودن که دشمنان ما از شیاطین انسی و جنی بر علیه ما استفاده میکنن و بلا فاصله هم فرمودن که سرویس های اطلاعاتی هم بر علیه ما تبادل اطلاعاتی دارن. میخوام اینو عرض بکنم، دشمنان بیرونی ما از جمله آمریکا